أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. عرض کردیم بحث در حق و حقوق اینها بود. مرحوم آقای اصفهانی قدس الله نفسه بازی بحث دیگه این مطرح کردن که کمی هم ما هم باز مجبور شدیم خارج شدیم. بعد ایشان متعرض ولایت ائمه و پیغمبر اکرم شدن که اون ولایت تکوینیش که قابل زوال اینا نیست. بعد فهمیدن و ولایت الحاکم جعلیتون اعتباریه لا حقیقیه لیکون من شؤون الولایتین المتقدمتین، یعنی ولایت الهی و ولایت رسول الله، بلکه من شؤون الولایت المجعوله للنبی و الائمه سواء. این یک ولایت جعلی است، منصب اجتماعی است، داده شده به پیغمبر و ائمه، و این منصب هم از توسط ائمه به فقها به علما داده شده بنابر اصل ولایت فقیه به اصطلاح. البته خب عده‌ای هم مثلا میگن فرض کن این رسول الله رسول الله قرار داده، اونا دیگه حال من نمیدونم چیزی جمع میکنن، هم به روایت اللهم ارحم خلفایی که پیغمبر جعل کرده، هم به روایتی که امام صادق داره، چون دیگه احتیاج به جعل امام صادق نیست دیگه، خود پیغمبر جعل. و حالا به معنی آخر به هو منصبون الهی مجعول کما انهم منصوبون لتبلیغ الاحکام عن الله بلا واسطه فی النبی و مع وساطتی فی الائمه علیهم السلام. البته اینا ایشون میگه منصوبن برای بیان احکام، حالا این بیان احکام شد نسب اصطلاحی نخواد. بله، فکر العلماء خلفاء الامام علیهم السلام و نوابهم که همون مفهوم فنام حجتی علیکم و انا حجت الله. البته از نظر تاریخی در این تاریخ عده از این فرقه‌هایی که قیام های مسلحانه داشتن و تشکیل حکومت دادن، ما این اصطلاح رو میبینیم، اما احتمالاً اونا از ما گرفته باشن، نه اینکه ما از اونا گرفته باشیم. در اگر آقایی که شرح حال اسماعیلی ها رو نگاه کنه، اسماعیلی های ایران، چون اسماعیل ایران از 483 بعد از وفات شیخ طوسی به 20 سال در ایران به قدرت رسیدن در علموت، اونا به این عنوان میگفتن که مثلا این کسی که در اینجا هست این حجت هست از طرف اون حجت که در مصر، چون اصل اسماعیلی ها مصر، و اون حجت هست از طرف خدا. این تعبیر فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله در اصطلاحات اسماعیلی هم وجود داره، اما ظاهرا اونا از ما گرفته باشن، تاریخشون اینها میخوره که اونها از ما گرفتن. بعد از اینکه عنوان حجت به عنوان حجت مطلق بقیت الله بوده، اینا حجت از طرف حجت فانهم حجتی علیکم دیگه، اینجا یک شرحه داره که فعلا جاش اینجا نیست، انشاءالله وقت دیگه. فی هاد المقام فمادام موصوفین با هاد العنوان و عنوان علما و روات احادیث، این روات احادیث هم عرض کردیم اصطلاحا اینطور نیست که حالا روات در اینجا به معنای فقیه آمده. عرض کردیم این روایت ظاهرا در ایام غیبت صغراس اسحاق ابن یعقوب، به نظرم خودش نوشته توسط محمد ابن عثمانه، اول توقی اگه نگاه بکنه به نظرم محمد ابن عثمان، این باید حدودای مثلا 270-80-90 این حدودا باشه که مرحوم کلینی هم از ایشان نقل کرده. مصدر وحید ما فعلا مرحوم کلینیه،
محمد ابن عثمان،
محمد ابن عثمان میگم تو ذهنم اینطور بود. به هر حال شونه کمی شبهه آلزایمر داریم، احتیاط میکنم که نسبت بدم، اما ظاهرا درست دارم. این در توقیعی است که در زمان ایشانه و سابقا هم توضیحات کافی عرض کردیم. این شخصیت محمد ابن عثمان تأثیر خیلی تأثیر گذاره در دوران غیبت صغرا، فوق العاده تأثیر گذاره، حالا شرحش باشه یه وقت دیگر انشاءالله. به هر حال ایشان به اصطلاح توسط اون آقا نامه نوشته، عرض کردم نامه که الان به ما نرسیده متنش، ظاهرا در کتاب رسال الائمه مرحوم کلینی بوده، چون بعضی اشکال کردن که اگر این روایت از کلینی است چرا در کافی نیست.
من عرض کردم مرحوم کلینی در کافی یکی دو باب رو به حضرت بقیت الله اختصاص داده، یکی باب مولد الحجه، یکی باب من رأل الحجه، اما توقیعات نداره. در کافی موجود توقیعات، بخش توقیعات نداره. کمال الدین صدوق داره، یا غیبت مرحوم شیخ طوسی داره، اما کتاب کافی اصولا توقیعات نداره، چه این توقیع چه غیر این توقیع. لذا ما احتمال خیلی قوی میدیم که این جزو کتاب رساله ائمه ایشان بوده. این رساله ائمه تا قرن هشتم نهم ما خبر ازش داریم، هفتم هشتم موجود بوده. الان هم همچین گفت که الهام ربانی ما میشه که کتاب موجوده، لکن حتما جزو مثلا سرته نداره، نتونستن تشخیص بدن. شاید در بعضی از جاهایی که مخطوطات اینجوری هست کتاب پیدا بشه، بعید میدونم کتاب کلا معدوم شده باشه.
گاهی بهار داره که فی رسالالعمی کلینی کذا به دست ایشون هم بوده.
نه نه بود، مثلا به دست مرحوم سیم طاووس بوده، چون در کشف المحجه همین نامه‌ای که حضرت در نهج البلاغه هست ایشون با سند از اون کتاب رسالالعمی کافی نامه کنه، و معلوم میشه رسالالعمی کل ائمه بوده، یعنی از امیرالمومنین بوده، امام حسن بوده. اینطوری یه کتابی داره پسر فیض به نام معادن و حکمه فی مکاتب الائمه، اینم مثل همونه، کتاب قشنگه. تازگی هم شینه یه چاپ جدید کردن، چاپ قدیمیش دو جلدیه، کتاب جالبیه انصافا. معادن و حکمه فی مکاتب الائمه جمع آوری کرده از امیرالمومنین تا زمان بقیت الله. به هر حال رسائل الائمه ظاهرا رسائل الائمه. اون چی که الان در اختیار ما هست از این توقیع مبارک جواب هاست، نه این سوال بالخود. مثلا کل این رساله، کل این توقیع جوابه، سوالات در این توقیع نیامده. سوال توقیع رو که آورده کلینی شاید تلخیص کرده، به جواب ها اکتفا کرده، نمیدونیم اصلا. شاید هم مرحوم کلینی کامل آورده، صدوق، چون بعد از کلینی اولین کسی که آورده صدوقه، بعد از مرحوم صدوق اولین باز مرحوم شیخ طوسی، ما بعد از اینها هم در کتاب احتجاج تررسی، در کتاب احتجاج هم آمده همین توقیه مبارک.
عبارت بود مثل خود اسحاق حذف کرده سوالا رو، میگه یه سوالی پرسیدن این جوابو
اشکلت علیه، بله ان مسائل اشکلت علیه، تعبیرش اینه، مسائلی که مشکل بود فورد جواب. اما بعید میدونم، نمیدونم الان نمیتونیم فعلا چیزی بگیم، گفت چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را، فعلا نمیتونیم کی هست که. به هر حال فعلا سوالا حذف شده این در این توقیع مبارک. احتمال داره که مثلا اول سوالا پشت سر هم بوده، جوابا پشت سر هم بوده، حذف کردن. عرض کردم از توقیعات بسیار بسیار مهم در اون زمان توقیعات همیریه به بقیت الله، جز مهمترین نوشته هاست این توقیع، چندین صفحه هست و مرحوم شیخ طوسی کامل اینا رو آورده. و این توقیعات در زمان به نظرم همین نائب دومه، و از خصائص این توقیعات این است که سوال که کرده زیرش خالی گذاشته، جوابام اون زیر نوشته شده، یعنی سوال بوده زیرش جواب، هر سوال زیرش جواب. لذا اونی هم که الان به ما رسیده توسط شیخ طوسی یا توسط مرحوم احتجاج به این صورته، سوال هست جوابم هست. یکی از همین توقیات هم همین سوال، همین مسئله معروفی که الامام لا یتقدم و علیه و لا یحاذی، که بر قبر معصوم نه مقدم نماز و نه مساوی. خوب دقت کنید، این توقیع اگر قبول بشه محاذیر هم اشکال میکنه، چنان در مثل مشهد مقدم نماز، البته چیزی مال یکم بردن عقب، این توقیع مبارکه قبول بشه محاذیر هم اشکال داره، فقط مقدم نه، یعنی مساوی با قبر شریف هم نمیشه نماز خون. سوال عن الامام که زور الامام قبر امام، امام فرمود الامام لا یقدم، جواب امامه، لکن چون سوال از قبره حمله بر اون شد. علاوه کیف ماکان انشالله فکر میکنم که این توقیعات وقتی میگن همیری، مراد همیری پدره عبدالله بن جعفر همیری. این خوب دقت کنید، گاگا یه اسم اندل اطلاق مختلف میشه، اما وقتی میگن قرب الاسناد همیری مراد همیری پسره، اون همیری محمد بن عبدالله، محمد پسر ایشان، اون همیری که استاد کلینی هم هست اون پسره محمد ابن عبدالله. البته عادتا باید کلینی از پدر هم نقل بکنه، این چرا نقل نکرده با اینکه قوم هم بوده ایشون، و پدر خیلی فوق العاده است، عبدالله ابن جعفر همیری از بزرگان علمای قوم. اگر همین لفظ همیر درست باشه، همیر از اشعار معروف یمنی است اساسا، معلومه که در اصل عرب بودن که بعدها منتقل به کوفه شدن یا به قم و بودن دیگه، حالا جای دیگه هم منتقل شدن که حالا وارد بحث اوناش نمیشه. به هر حال این توقیعی که از همیری وارد شده، یکی از خصائصش این است که مرحوم ابن غزائری که حدود بیش از 100 سال بعد از این توقیعه، حدود 100 سال، میگه من خود توقیعات رو دیدم، هم سوال هم خط جواب رو به خط اصل دیدم. اینم خیلی عجیبه، خیلی نکته عجیبه که توقیعات، این توقیعات همیری اینقدر اصالت داشته که تا 100 سال این توقیع رو نداریم که تا کی رسیده، غیر از محمد بن یعقوب الان نداریم این توقیع رو، فعلا حجتی علیکم. اما اون توقیعات همیری رو ایشون میگه من دیدم به خط اصل، بله ایشون ادعاش اینه، حالا یا امام یا نائب امام اونو که نوشته. و به این صورت هم که من عرض کردم نوشته، سوالات هست، جوابها در وسطه. اونی هم که الان به ما رسیده همینطوره، اونی که الان نسخهی که به دست ما رسیده همینطوره. اما این توقیع اسحاق ابن یعقوب جوابها پشت سر همه، شاید هم اونجا هم سوالا پشت سر هم بوده. حالا فعلا چیزی نمیتونیم بگیم. تنها راهی که امید هست بتونه کارگشا باشه کتاب رساله ائمه کلینیه، اگر اون پیدا بشه شاید اون راهگشا بشه که در این توقیعات چطور شده. البته این توقیع رساله ائمه فوق العاده مهمه، این توقیع کلینی مرحوم صدوق هم در کمال الدین آورده و یکی از عجایب که هنوز هم برای ما حل نشده، البته خوب نیست قضیه حل نشده هم گفتن، صدوق اون توقیات همیری نیاورده، خیلی عجیبه، صدوق اون توقیات مفصل همیری رو نیاورده، با اینکه که طبق شهادت ابن غزائری توقیات تا بعد از وفات صدوق به عینه موجود بوده. اینه من خوندم برای این نکته، ولذا باید بگیم حالا صدوق چه نکته‌ای داشته که توقیعات قبول نکرد یا قبول نکرد یا در درصدش نبوده، نمیدونم، چون صدوق قومیه، توقیعات مال قومه. به هر حال این نکته خیلی و عرض میکنم، چون
ممکن است آورده از این رفته،
ممکن تو کمال الدین فعلا نیست، حالا اونا دیگه ببینید، من طبیعتا رو ممکن و فرض و احتمال بحثم، چون می‌دونیم عالم امکان ذات احتمال اون به جایی هم نمیرسونه، اونم علم نیست اصلا، امکان علم نیست.
حداقل اینکه ایشون قبول نداشته یا
نمیتونه،
نمیتونیم
الان هیچ چی نمیتونیم بگیم. اونی که الان میتونیم بگیم در کتاب فقیه مثلا توقیعات صفار رو زیاد آورده. توقیعات صفار از امام عسکری است، از ابی محمد زیاد آورده، شیخ هم داره به اون زیادی نه، صدو خیلی زیاد آورده، اون توقیعات زیاد آورده، تو فقیه هم آورده، تو فقیه زیاد آورده. اما توقیعات اصحاب دیگر از امام هادی هم نسبتا فراوانه، هم در فقیه هست اما در مثل تهذیب بیشتره. شرح اینا یک وقتی میخواد این توقیعات ائمه متأخرین بررسی خاصی بشه. اما از این توقیع همیری به نظر من از همهشون مهمتره، خیلی توقیعات مهمیه، چند صفحه هم هست، خیلی نکات فنی فقهی داره، خیلی ظرافت داره، خیلی عجایب داره این توقیع که یکیشو گفتیم. و این تعجب رو نمیدونم چرا در لااقل همینطور ما میتونیم تو این نسخه کمال الدین که چاپ شده این توقیعات فعلا موجود نیست، آیا قبول نداشته؟ تو فقیه هم نداریم، تو فقیه هم نداریم و هنوزم برای ما روشن نیست. پس که همین کتاب تو حفل اغول، خب میدونی تو حفل اغول ترکیب ائمه است علیه السلام، ماجا عن رسول الله، ماجا عن امیر المؤمنین، ماجا عن الحسن، ماجا عن الحسین، کتاب تحف الاغو. عجیب اینه که بخش امام زمان هم نداره، کتاب تحف الاغو نداره، کلن هیچ توقیع رو نداره تحف الاغو. یکی از عجایبش اینه که با اینکه قطعا در دوران بعد از غیبت سغراست سنشون، در دوران غیبت کبراستیشون، این هم جز عجایبه، خیلی عجیب، این هم هنوز برای ما حل نشده که چرا در این کتاب اون چه که مربوط به بقیه به بقیت الله آیا بوده، به قول شما بوده، حذف شده، نمیدونم چی شده، نمیدونم. و در زمان تحف العقول این توقیات به عینه ها موجود بوده، به شهادت ابن غزائری به عینه ها موجود بوده، این توقیات تا بعد از وفات صدوق هم موجود بوده، یعنی نقل نکردن صدوق برای ما مشکل درست نمی کنه، خلاصه بحث ما ها به این که صدوق نقل نفرموده این مشکلی درست نمی کنه، چون ما با علم طبیعی، علم عادی عرفی می دونیم که تا بعد از وفات صدوق که ابن غزالی به چشم خودش دیده این توقیات موجود بوده. علایه ها نیه کمیم از بحث باز خارشونه برهاد. در این توقیع مبارک وقت کلمه روات احادیثنا میخواستم عرض بکنم، در اون زمان روات دیگه اصطلاح بود. ما الان وقتی میگیم روایت یعنی حکایت، میگیم فلانی راویست یعنی حاکیست، اما در اون زمان روایت تقریبا بلکه تحقیقا بالاتر از فقیه بود. یعنی کسی که میخواست به روایت بکنه از طرف سوال میکرد، فلان گاهی میشستن هم دو قول حالا میخوند، هم دو قول معروف خطبه میخوند، بعد کلمه کلمه مثلا گاهی میگفت حدثنی فلان، گاهی میگفت انبعنی، گاهی میگفت حدثنا، گاهی میگفت انبعنا، این که تمام این تعابیر، گاهی میگفت مثلا حدثنی، گاهی میگفت سمعتو، گاهی میگفت بلغنی، تمام این تعابیر رو کلمه کلمه تقریر میکرد تا طرف حفظ کنه یا بنویسه الفاظ حدیث رو و خصوصیات الفاظ رو. لذا روایت در اون زمان مادهش نه به معنای مجرد حکایته، اصولا معنا نداره. فقط یه مسیحی بره حکایت روایت اهل بیت بکنه، بگیم ولی امر مثلا شیعه است، اصلا چنین چیزی که روایت به معنای مجرد نقل و حکایت باشه با چنین منصبی سازگاری نداره. فانهم حجتی علیکم معنی حجت الله. لذا روایت در اینجا روات یعنی فقها. ماده روات عوض شده در طی زمان، یک ماده جابجا میشه که روات یعنی کسانی که تحمل روایت رو. روایت با فقاهت یکی بود، البته خب میدونید اصولا در عرض کردم با اصطلاحات فقهی اون زمان، دلیل ما اصطلاحات اون
زمان روات عوام بودن،
خب اونا رو راوی اصطلاح اون زمان نمی گفتن، ولی نه ما میگیم راوی. مثلا فرض کن یه فرد عادی بوده، یه مشکل داشته، از امام نقل کرده، امام فرموده، ما میگیم روایت فلان، این یعنی حکایت، یعنی نقل. روغن ببینید، اجازه بفرمایید، اونایی که برایشون شغل نوشتن، نوشتن شغل معناش این نیست که عوام بوده. اینا ممکنه یک عالم بزرگوار بوده، مثل محمد بن مسلم که فقیه بوده اما خرما فروش هم بوده، حتی فامیلاش اونا گفت آ مناسب تو با این جرادگرد خرما فروشی کنی، گفت نه من. ببین اگه گفتن شهام، این یعنی قصاب دنبه فروش، این نه به معنی این که یه قصاب عادی بوده، شغل قصابی داشته اما فقیه هم بوده، این منافات نداره. این یا ماست صفان جمال، از اون بالاتر صفان ابن یحیی، این جزء اجلای اصحاب خوب درجه که خود ابن ابی عمر بزازه، بزاز بودن این معنیست که عوام باشه. بله بله، حالا به قول ایشون مسئله ارتزاق بوده، مسائل مختلفی بوده، میخوام اونجا تاریخشو متعرض بشن. خود صفوان ابن یحیی بیاع صابوری، صابوری معرب کلمه شاپوری، شاپوری لباسهای لطیف و گران قیمتی بوده، بهش میگفتن شاپوری، پارچه های شاپوری. ایشون بزازی بوده که پارچه های نسبتا مثل امروزه تو قوم میگم فرشه بشن، پارچه های مثلا گران رو میفروخته. صابوری شاپوری میگه، ایشون بزازم بوده، ابن ابی عمر هم بزاز. اما نه، غیر از حالا مسئله شغله، گاهی واقعا سائل یک فرد عادیه، ولذا در اینجا مثلا چی میگه؟ نمیگه حدثنی جعفر، میگه سأل تو ابا عبدالله، یه سؤال عادیست. لذا فقها هم بعدها آمدن رو این حساب کردن، بلکه عرض کردن این وقت دیگه گفته شده که اصل این فرق در زمان رسول الله، یعنی اساسا خود پیغمبر اکرم این فرق رو گذاشتن که یک کسی نقل میکنه، یک کسی درک میکنه، تأمل میکنه. این حدیث معروف شاید آدم تقریبا تواتر لفظیش هم بتونه، نظر الله در حجة الوداع فرمودن نون و ضاد و را نظره، حالا یا باب علمه است یا باب نظره یا نظره، سه جور خونده شد، نظر صحیحش هم نظر است، باب علمه. نظر الله امرن سمع مقالتی، بشنوه من چی میگم، فوعاها، درک بکنه من چی گفتم، بفهمه. این وعی یعنی یک نوع فقه بوده، مقدمات فقه. بعد از اینکه درک کرد، وقتی میخواد نقل بکنه درک خودش نقل نکنه، متن کلام من نقل. خیلی دقیقه، یک کلامی رو دقت میکنه. نبر الله امرأً سمع مقالتی فوعاها، بفهمه که من چی میگم. لکن وقتی برای کسی دیگه نقل میکنه فهم خودش نگه، بگه پیغمبر اینجور گفت، ثم نقلها کما سمعها فرب حامل فقهن الى من هو افقهمه و رب حامل فقهن الى من لیس بفقیه. در نقل تصرف نکن. میتونی بگی من میفهمم مراد پیغمبر اینه، اما این مراد پیغمبر نقل نکن. اونی که شنیدی ثم بلغها، نقلها گفتن نه بلغها، ثم بلغها کما سمعها، همونی که شنیده از من شنیده این اون الفاظ رو نقل بکنه. این حدیث معروف البته ذیل‌های مختلف داره، من حفظ علی امتی اربعین حدیثا، این حفظه به معنای متن حدیث رو یاد گرفتن. حشره الله یوم القیامت عالما فقیها، خیلی عجیب این حدیث، یعنی با حفظ 40 حدیث که انما فقیه میشه. دقت میکنید؟ یعنی رتبا این که حفظه، حفظ الفاظ حدیثه، بعد سن متون مختلف داره. من بلا خیلی مشهوره سن از زیادی های کتاب اربعین هم نوشتن الا ماشاءالله. خودش عرض کردم بعضی هم صحیح میدونن، خیلی مشکل دارم چیز صاف صاف نید. اون حدیث صافه، نظر الله امرعین صاف، ولی ازام عرض کردم کرارن و مرارن اولین کتابی که تقریبا اهل سنت در علم حدیث نوشتن، یه 50 سال قبل چاپ شد، حالا در اختیار نبود، مال اون رام هرمزی، اسم کتاب اینه المحدث الفاصل، فاصل با صاد و لام، الفاصل، فاصل یعنی جدا کننده، و انه لقول فصل، حق رو از باطل جدا میکنه، ما هو بالحزل، المحدث الفاصل بین الراوی و الوائی، وائی مرادش فقیهه، یعنی فرق بگذاریم بین کسی که راویست و بین کسی که واییست. من میخوام اینو بگم، بعدها وقتی که حدیث رو میگفتن مثلا مشایخ بزرگ حدیث میگفتن، بعد میگفت این معارض داره، بعد میگفت اینو قبول نمی کنیم، این نسخهش اینطوره، نسخه فلان اینطوره، اونی که به من گفت، این خودش فقه دیگه، خود این فقه دقیق فرمونه. پس این روات احادیثنا در اون زمان که مثلا سالهای 280-90 بود، بلکه چون کلینی هم ازش نقل میکنه باید حدود 300 باشه مثلا، این روات احادیث در اون زمان به معنای فقه هاست با این قرینه خارجی که عرض کردم، حالا غیر از این که این خود منصب هم چه اقتضایی داره. فی هذا المقام فمادام و موصوفین به هذا العنوان و واجدین لهذا المنصب لهم حق الولایه علی القصر فتوسط دیگه. حالا مرحوم آشانسین خدا رحمتش که منتفت نبودن که ولایت فقیه مال قصر، مال اینه که کم دارن یا صفیه هم یه اشکالی بره، حال که ولایت فقیه که شما میگه مال قصر و مجانین و صفحه ها و مردم صفحه ها نیستن، تعجب از قلم ایشون صادر شد متاسفانه. ایشون هم با جلال شأنش همین حرفی که الان اشکال میکنن، ایشون هم فرموندن که ولایت برای فقها هست، برای قصر افراد نادان و صفیه و دیوانه و مجنون و بچه و کسی که یک نحوه قصوری داره. نه نه خوب نیست دیگه، نه انصاف و درست هم نیست، فی نفس هم درست نیست، حق ایشان شأن ایشان امور حسبیه ربطی به قصر نداره که، اولا امور حسبیه ولایت نیست. بله. من عرض کردم ولایت طبیعتا یک خصوصیتی است برای پر کردن خلاء، یک کمبودی وجود داره برای جبران کمبود. این که ایشون میگن قصر یا صفه ها یا مجانین یا بچه ها، قصر کسی است که اینطوری هن، یا بچه هست قصور داره، یا مثلا صفیه یا مجنونه یا غائبه، این کمبوده اینجوری حساب کرده به اینا میگن قصر. نیست عرض کنم به اجازه بدین، اون چه که مناسب است با ارتکازات و اقلایی قصر به این معنا ولایت شخصیه. یک کسی غائبه، برادرش پدرش کسی جای اون میگه، کسی سفیهه پدرش جای اون، حاکم یک کسی رو قرار میده. خب این شخصه، بالاخره شخصه. نه ببینید، طبیعتی خلعی که در قصره با شخص پر میشه. هم اجازه بفهم، خب من نصفشو گفتیم، لا الهشو گفتیم، لالهشو اجازه بفهم بگم. اما طبیعت ولایت در جامعه روی قصور نیست، ولایت جامعه نکته اجتماعی داره. اگر ما قائل هستیم در جامعه ولایت میخواد، نه بخاطر اینکه دیوانن یا صفیهن یا غائبن یا بچن، اینا طبیعت ولایت در جامعه، مخصوصا این ولایت از نظر شرعی و الهی باشه، معیارهاش اینه: یک، چون در جامعه یک جامعه اسلامی است و عادتا مردم مطلع بر احکام شریعت نیستن، کار ولی فقیه بیان و رساندن اون احکامه. دو، اون احکام رو در شرایط اجتماعی معین پیاده کردن. سه، اگر حالات استثنایی بر جامعه پیدا شد، مثلا ضرری اینها، بتونه اونها رو جبران بکنه، درست بکنه با جعل قوانین، که اصطلاحا احکام ولایی میگه. چهار، اگر اختلافی در جامعه پیدا شد، بتونه رفعش بکنه، که احتمال احتیاط عنوانن به او قضا میگیم. پس مراد از قصور و کمبود جامعه اینهاست، نه اینکه سفیهه. ولذا در ولایت اجتماعی، چون دمی که از آن جواب داده بود، آقا گفته که نه، ولایت فقیه بر عقلا و بر دانشمندانه. اصلا ولایت اجتماعی روی صنف نمیره، روی طبقه نمیره، روی فرد نمیره، اصلا روی فرد نمیره ولایت اجتماعی. لذا ولایت اجتماعی همچنان که بر انسان ها هست، بر حیوانات هست، بر نباتات هست، بر معادن هست، بر ذخایر هست، یعنی دایره اجتماع، یعنی بیان کرد. چون منصب ولایت از نظر شرعی وقتی شد، یعنی شأن فقیه این است که هم احکام الهی رو، قوانین الهی رو که برمیگرده به جامعه، باید به اینها برسونه، و هم تنفیذ اونها. کسایی که قائل به ولایت فقیه هم، این از علمای شیعه نکتش اینه. چون من عرض کردم، ببینیم بحثای فراوانی بین شیعه و سنی هست که شیعه چی میگه. من عرض کردم خلاصه بحث بین ما و اهل سنت در یه جمله خلاصه میشه، یا در دو جمله. یک، این که متفقان علیه بین طرفینه که تقنین و قانونگذاری حق الهی است، خدا قرار میده. دو، تنفیذ این قانون و اجرای این قانون و پیاده کردن این قانون چجوریه. شیعه گفتن اونم الهی است، چون قانون پیچیدگی خاص خودشو داره، اجرا و در مقام اجرا هم باید معصوم باشه و منصوم من قبل الله باشه. اهل سنت گفتن نه، به جامعه واگذار شده، به جامعه اسلام. این اختلاف، تمام این اختلافات ما همین دو جمله است، هیچ اون بقیهش همه فرق قصه است. آیا تنفیذ و اجرای قوانین الهی خود مردم انجام میدن؟ اونا میگن بله. مردم جمع میشن، یک نفری رو که عالم انتخاب میکنن، اگر بتونه خودش اداره بکنه، مدیریت داشته باشه، به او واگذار میکنن با انتخاب مردم. نباشه، یک نفر رو به عنوان مدیر انتخاب میکنن، این رو هم به عنوان عالم انتخاب میکنن، عالم احکام رو استنباط میکنه، به مدیر میده، مدیر هم اجرا میکنه. دیگه بحث اجرا و تنفیذ نمیخواد الهی باشه، بحث اجرا و تنفیذ واگذار به خود مردم شده. ولذا عرض کردم بعدها، حالا مثلا برای اون به قول خودشون خلفای راشدین مقام خاصی قائل بودن، حتی برای عمر بن عبدالعزیز، اما به طور متعارف مثلا هارون رشید، ما در بحث خراج گفتیم دیگه، هارون رشید رو مدیر جامعه میدونستن، اما فقه شیعه اسلامی رو از ابو یوسف میگرفتن. ولذا ابو یوسف مثلا همین رساله که در خراج داره، رساله خوبی هم هست، انصافا دو سال 180 بعد نوشته، 170 خورده، انصافا نسبت به زمان خودش رساله بسیار خوبی، رساله خراج ابو یوسف خوب رساله است. ما قبل از رساله ابو یوسف از امام کاظم داریم در اینجا. یکی از مشکلات تاریخ این نقل و انتقال های هم دیگه مشکلی درست کرده که حالا جاش اینجا نیست. در اونجا ایشان مثلا میگه که سنت در باب اراضی خراجی اینه، سنت در باب اراضی عشری اینه، سنت بعد مثلا در بعضی از جاها میگه در این مسئله اون چیزی که نقل شده از ائمه سلف مختلفه، لذا شما هم اختیار دارید، میتونید به این رأی عمل کنید، میتونید بمونید. ببینید اجرا رو به دست خلیفه گذاشتن، امیرالمؤمنین گذاشتن، لکن مسئله بیان احکام رو به دست فقیه گذاشتن، مثل عربستان که شما فرق بود. اصلا آل سعود به این فلسفه سر میدونید، شما خود محمد عبدالوهاب با عنوانی که من فقیه هم نه با سعود به محمد، اینا از بس اسمشون به محمد و سعوده، من گاهی اشتباه میکنم. با اون قرارش این شد که اون چون امیر درعیه بود که یک منطقه در نجد، ایشون امیر باشه و ایشون مفتی باشه. تصادفا الان هم مفتی فعلی اینها از خاندان خود آل شیخ، آل شیخ اصطلاحا یعنی خاندان محمد عبدالوهاب. تصادفا این یکی هم، اون هم که از آل سعوده، تصادفا الان هم در زمان ما یکی از همون خاندان سعوده، یکی هم از خاندان محمد عبدالوهاب. قرار این که یکیش مفتی یکیش هم اجرا بکنه، نهایتش برای مجری، چون بعضی وقت دیدم مثلا میگه مثلا عربستان مثلا مجلس شورا داره، نه این یک مجلس سلطنتیه، شورای سلطنتیه، نه سلطنتی شورای است که سلطان انتخاب کرده، حدود 60 نفره، توش هم علما هم هستن، یه وقت اصلا رئیسش هم عالم بود از علما و غیر علما، این با اینها مشورت میکنه، این طرف مشورت اونه،
مشاورن
احسنتون، نه مجلس شورایی که ما میگیم انتخابات و این حرفا، مشاور داره
مشورتی.
ها شورای مشورتی احسنتون، شورای مشورتی غالبا در بعضی از کشورها در ایران هم بود به اسم مجلس سنا یا مجلس اعیان، الان مجلس اعیان میگن، یا مجلس شیوخ در آمریکا، یا مجلس سنا تو ایران، البته اون نصفش هم انتخابی بود، نصفش هم خود شاه مثلا انتخاب میکنه. به هر حال یک مجلس، این نظام سیاسیشون بر این اساسه، من میخوام نظام رو شرحی بدم براتون روشن بشه، وقتی لذا ولایت فقیه بر این اساس اصولا، اگر ما قبول کردیم که تنفیذ و اجرا الهی باشه و این شأن ائمه علیهم السلام بوده، به طور طبیعی این باید ادامه پیدا بکنه که طبیعیش میشه ولایت فقیه. بعضیا که اومدن گفتن ولایت فقیه از روی عقلی ثابت میکنه، اگر این حرف رو زده بودن بهتر بود، داری که به من عرض کردن، یعنی بحث ولایت روی این نکته است که اصولا خوب دقت کنید، فقه اهل بیت فقه ولاییه، فقه اهل سنت فقه استنباطیه، یعنی در اهل سنت فقیه برای خودش غیر از مقام استنباط قائل نبود، حتی اگر با خلیفه مخالف بود، به مقلدین خودش، به کسانی که به او اعتقاد داشتن نمیگفت به این خلیفه نباشه من باشم، این فقه اهل سنت. بله خوارج اینطور بوده، زیدی ها هم اینطور بوده، بعدها اسماعیلی ها هم اینطور شده، بعدها مثلا که شیعه هم در ایران حکومتی پیدا کرد اینطور شده، دقت میکنی؟ بلا اساسا حتی فقیه مخالف با دستگاه اگر مخالف بود میگفت شأن من فقیه استنباطه، شأن من تصدی نیست، تصدی با بیعت مردمه، با انتخاب مردمه، من تفکر رو میخوام شهر بدم، حالا این انتخاب درست یا نه اون بحثا جوی خودش معلوم بود، از اول اون قد قصیه سقیفه که اعتقاد دارم خودش باطل شد و بقیه انتخاباتش قرازم، این من نکته رو مخصم خدمتون عرض کنم تمام. ولذا اینی که شما فرمودید از اون آقا، بعضیا معتقدن اگر طبیعت فقه شیعه تا غیبت امام زمان، تا غیبت تا شهادت امام عسکری یک طبیعت فقه ولایی داره، عادتا در زمان غیبت هم باید این طبیعت ولایی ادامه پیدا بکنه. بنگم بحث ولایت فقه عقلی، این اگه مرادشون از عقلی این تقریب باشه که من عرض میکنم، اجمالا قابل قبوله، یعنی عقل حکم میکنه که چنین مذهبی که طبیعت فقهش ولایی است با غیبت امام هم باید ولایی بمانه، و طبعا اگه بخواد با غیبت امام ولایی بمانه باید به ولایت فقیه رو بیاریم که غیر از اون که من نداره در فرمودی، این یه راه دیگری است که تا حالا چون نشینده بودیم کمی روز، اما این معناش این نیست لحمل ولایه علی القصه که برهم آشانسه، حالا مرهم آشانسه حتما در زمان خودشون با اون تفرد نه قصر، نه افرادی که کم دارن دیوان قصر گفتن، دیوانه ها، صفه ها، بچه ها، قائم، کسی گرفته نیست، این قصر مراد اینه. بله آقا اون قیمه، اون ولایت شخصی است. قصر ولی دارن، اون ولی شخصی است. اصلا اون بحث ولایت اجتماعی نیست. بله بله، ازا خوب دقت بکنید. در قصر خوب دقت، در قصر طبیعتشون شخصیه. طبیعتشون اگر شخصی نشد حاکم معین میکنه، اما در ولایت اجتماعی طبیعتش حکومتیه، طبیعتش اجتماعیه. خوب دقت کردیم چی شد؟ بعضی از احکام طبیعتشون شخصیه، اصلا طبعشون اینطوریه. بله اگر منجر به خلاف شد به حاکم برمیگرده، به قضاوت برمیگرده. ولایت بر قصر طبیعتا شخصیه، اصلا به قول ژنتیک شما اون ماهیت شخصیه. اگر منشأ اختلاف شد پیدا شد اون وقت به حاکم بر، اما در طبیعت اجتماعی اصلا شخصی نیست، ذاتا اجتماعیه، ذاتا جامعه رو در نظر میگیره. نه فقط جامعه، روابط خارجی، نه فقط مثلا یک کشوری مثل ایران، افرادش و فرض کنید حیواناتش و دریاها و کوهها و زمینها و جنگلها و نمیدونم درخت، همه اینها تحت عنوان. بعد رابطه این کشور با کشور دیگه، با کشورهای اسلامی، با کشورهای عربی، با کشورهای غربی، با کشورهای دیگه فلان، رابطه پیدا کردن و شرایط معین، اینا همه ضمن این ولایت عامه. این طبیعتش ولایت عامه است، نه اینکه این ولایت عامه بر قصر باشه و نه اینکه ولایت عامه بر عقلا و دانشمندا و فلاسفه باشه. اصلا شخص در ولایت اجتماعی در نظر گرفته نمیشه. بله اگر مشکل برخورد کرد اون وقت میاد به بحث ولایت عمومی بلا فلان. دیگه حالا بحث ایشون فرمودن دیگه تمام کردیم، بقیش ان شاء الله بعد از تعطیل. صلی الله. مطلق به این معنا که شؤونی رو که بدانیم قدر متقن از خصائصشون نیست و مربوط میشه به اداره جامعه. ببینید
ولایت رو مقید استراتژیشون ولایت
نیست،
ولایت امور اجتماعی
رو ببینم تقریبا ولایت. نه ولایت مطلق گاهی به این معناست، همون منصبی رو که رسول الله داره، چون بعضی از مناصب رسول الله ممکنه که بگیم به اداره جامعه ضربه نمیزنه. مثلا پیغمبر اکرم نماز جمعه میخونه، حالا ما جمعه نخونیم، بگه ولی فقیه نماز جمعه نخونه، این ضربه نمیخونه، نماز ظهر میخونه، ضربه نمیزنه. ولایت مطلقه این معنا، یعنی اون میشه الزام بعضی ها مثلا تعبیر میکنن ولایت در مطلق امور اجتماعی. ببینید نه نه، ولایت مطلقه مثل نماز جمعه هم شام نه بابا، مثل نماز جمعه. ببینید مثلا در روایت داره امام میفرماید که اگر امام خواست تمام بیت المال رو به یک شخص بده، راوی گفت بله حق داره، امام فرمان اصحاب دوست گفته، امام چین حقی داره.